دیروز اجمالاً عرض کردیم باید تفکیک کنیم بین آثار امتنانی و آثار غیر امتنانی. آثار غیر امتنانی قابل رفع نیستن، باید منت علل امه باشه با قابلیت رفع بشه. حالا بعد هم گفتیم تشخیص سقراط به حسب موارد متفاوته. یکی از مواردیو که شیخ میخواد بگه، دقت کنید عنوانش رو، ببینید گاهی اوقات مسئله عدم تحمل ضرر و اضرار به غیره. جمله رو عنایت کنید، گاهی اوقات مسئله عدم تحمل ضرر، من ضرر رو به ذمه نگیرم، به جاش بذارم دیگری ضرر ببینه. این گاهی اوقات عنوانش میشه اضرار به غیر. این نه، این حدیث رو اینو برنمی داره، زن حکمشو برنمی داره، تو حق نداری بخاطر اینکه خودت ضرر نکنی ضرر رو به غیر برسونی. اضرار به غیر اگر شد شما معاقبی، حدیث نفر شامل این موره. اما گاهی اوقات اضرار به غیر نیست، یه ضرری داره به غیر وارد میشه، اگه تو حائل بشی وارد
نمیشه.
نه اینکه تو داری ضرر به غیر میرسونی.
من خودم به جون بخرم
مثل این مورد. یادتون هست شما تو شرح لمعه یه بحثی خوندید در خدمتون عرض کردم در کتاب الحدود سر مسئله سقط و مباشر. اینجا قصه سبب و مباشره. آقا یه مکرهی شما رو اکراه میکنه، اکراه میکنه که یا این کارو بکن، مثلا یا بیا برو ماشین خودتو آتیش بزن یا برو ماشین غیر رو آتیش بزن. بعد شما میگی من میرم ماشین غیر رو آتیش میزنم برای که به خودم ضرری وارد نشه، این میشه اضرار به غیر. اینجا حدیث رفت شامل این مورد نمیشه. اما گاهی اوقات طرف مقابل به شما میگه آقا حتما باید بری ماشین فلانی آتیش بزنی و الا فلان بلا رو سرت میارم. یعنی من میفهمم مکره واقعا انگار میخواد ماشین او آتیش بگیره. اینجا یا من اگه نرفتی ماشین فلانی آتیش بزنی من مثلا فلان بلا رو سر تو میارم. بعد اینجا تو یا باید انتخاب کنی و بری ماشین رو آتیش بزنی یا او بلا سرت میاد. این مورد چی؟ شیخ میگه این مورد حدیث رفت میتونه بگیر. میگه فرقشون چیه؟ میگه تو این دومی به هر آدم عاقلی قصه رو نشون بدن میگه اون مکره که سبب در واقع و تو مباشره آتیش زدن ماشین این آدمی، نه مکره یعنی سبب عفوای از تو مباشره، او قصد کرده این ماشینه بسوزه الان، فقط تو رو به عنوان وسیله و ابزار برای این سوزوندن ماشین استفاده میکنه. این فرق داره با این که به تو بگیر یا ماشین خود آتیش بزن یا ماشین او را آتیش بزن. اینجا نه، اینجا دیگه مباشر عفوای از سببه. یعنی چی مباشر عفوای؟ یعنی تو واسطه ای که داری انتخاب میکنی به جایی که ضرر به خودت برسه داری موکول میکنی ضرر رو به طرف مقابل و دیگری. به عبارت دیگه اینجا صدق عنوان اضراره، تو داری ضرر میرسونی به او چون تو مباشری و عفوایی و میتونستی طوری انتخاب کنی که ضرر به او نرسه. پس مباشر عفواست، صدق عنوان اضرار حدیث رفت اینجا رو شامل
نمیشه.
اما تو مورد قبلی که بهت گفته نه برو ماشین فلانی آتیش بزن و الا فلان بلا رو سرت میارم، اینجا واقعا عرفم میگه سبب عقای از مباشره و اون آدم مکره، اون آدم مجبر، او واقعا خواسته ماشین او آتیش بگیره. از جملش هم این برمیاد، این موارد رو حدیث رب شامل میشه. لذا شما زمان گردنت نیست، گردن همون مکره مجبر خواهد بود. اینا رو باید سبب فقهی باید اینا رو هم دیگه تفکیک کنیم. پس صد این که ما حدیث رب موارد غیر امتنانی رو نمیگیره مسلمه، اما تشخیص مصداقش نیاز به یه دقتی داره. همه موارد واضح نیستن که اینا امتنانی هستن یا نیستن، جهات پیدا میکنه گاهی اونها. خب فیما اذا تعلق به اضرار مسلمه، از چه باب؟ من باب عدم وجوب تحمل الضرر، عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر. تو لازم نیست فداکاری کنی که ضرر به غیر نرسه. علی جان بگو من باب. حمزه جان این من باب احترازه، اگه از این باب بود حدیث رفت میگیره توش. کذالک اینجا رو حدیث رفت میگیره. ولی منافی با امتنان، این منافی با امتنان نیست. مقابلش کدوم بابه که حدیث رفت نمیگیره؟ اونجایی که واقعا مباشر اقوایی از سببه و صدقا عنوان اضرار به غیر به وجود میاد. لذا خودش میگه ولیسه این موردی که ما الان گفتیم و گفتیم منافات با امتنان نداره و حدیث رب او رو شامل میشه، لیسه این مورد من باب الاصرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس. بده گفت یا ماشین خود تو آتیش بزن یا ماشین او. قصد جدی او کاظم جان به ماشین او نیست، گفته یا این یا او، تو میره ماشین او رو آتیش بزن که ماشین خود تو نجات بدی، این میشه اصرار به غیر. اگر این باشه لیسه مورد بالا از این باب نیست، که اگر بود چی میشد؟ لیونافی قایت باب اضراره. اگر باب اضرار بود لیونافیه ترخیصه، ترخیص این مورد و رفع عقاب در این مورد ان امتنان علی العبادی خلاف منت بود. اگر از این باب بود خلاف منت بود و حدیث رب شامل نمیشد. پس آقای سیدی مورد بالایی را حدیث رب شامل میشود، لذا نه عقابی داری و نه زمانی. تو مباشر که ماشین رو آتیش زدی، باب پایینی من باب الاضرار اینجا حدیث رب شامل نمیشود، لذا هم معاقبی هم زامن. خب چرا این چنینه؟ فإن الضرر اولا و بالذات، فإن الضرر تعلیل کیه؟ اون منباب بالایی، نه این لیسه منباب. منباب پایینی هم منباب بالایی، منباب پایینی رو لیونافیه توضیح داد، تمام شد دیگه. فإن الضرر تعلیل اصل حکمه، یعنی همون باب بالا، همونی که از اول پاراگراف رو و کذالکه یعنی چی؟ گفتیم یعنی این که اینجا رو حدیث رفت میگیره، امتنان هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. چرا حدیث رفت میگیره؟ فإن الضرر اولا و بالذات متوجهان علی الغیر، اینجا سبب اقواه و اون آقای مکره داره ضرر رو به غیر متوجه میکنه به مقتضا ارادت المکره. محمد مثالشو بزن دوباره، گفت یا میری ماشین فلانی یا آتیش میزنی یا فلان بلا رو سرت میارم. این جمله جلو هر عاقلی بذارن چی میفهمه؟ میفهمه که او آدم منو داره وسیله میکنه برای اینکه او اتفاقه بیفته، پس سبب اقوای از منه. لا علی المکره، نه که خواست ضرری رو به من بالاصاله برسونه. فرقهن که چی؟ بس فقهیه دیگه، اینجا ربطی به اصول نداره. باید یک مصداق، یه فرع فقهی که میذارن جلومون تمام حدود سقورشه آنالیز کنیم، تحقیق کنیم، بعد ببینیم واقعا از کدوم باب میشه، موارد امتنانیه یا موارد خلاف امتنان. نه باید احراز بشه، ملاکش ملاک احراز مورد فقهیه. قاعده اصولیش من جهت عامه همین بود، حدیث رفت هر جا که امتنان باشد را میگیرد و هر جا امتنان نباشد را نمیگیرد. مثلا آقای درستی معلوم شد آقا؟ خیلی خوب. آقای بهرام معلوم شد آقا؟ الحمدلله. خب تمام شد رفقای عزیز، الهنا تم الکلام در دلالت حدیث رفت بر براءت. یه خلاصه ای کنیم رفقا، یه خلاصه ای بکنیم رفقای عزیز. اگر نگاه بکنید واقعا عبارت شیخ دغدغه آمیزه، یعنی الان این عبارت بعدی همه رفت و برگشت معلوم نشد به ظاهر شیخ آخرش بگه و حاصل الکلام مثلا، نگفت خلاصه کنه نظرشو بگه، بل اقل و یعیده و دفع بعضی از معیدات این وسط اتفاق افتاد، آخرش ما به جنبندی نرسیدیم، پرونده مفتوح مونده. ببینید قرار بود ما چه کار کنیم، قرار بود ما برگردیم از اول قصه بازخوانی کنیم، قرار بود ما بگیم یه رفع مالا یعلمون داریم، این رفع مالا یعلمونه دلالت میکنه بر براءت در شبهات حکمیه یا تحریمیه یا نه. بعد دعوا سر توضیح این شد، فقه الحدیث مقدمه استنباط ما بود، ما قرار بود حدیث رو با تمام مقدراتش و توضیحاتش تمام بکنیم که بعد برگردیم بگیم حالا این حدیثی که این تکه بسته است، یعنی مقدر میخواد اینه، نمیدونم مای موصولش اینه، با تمام نکات حدیث این معنا رو میدن، آیا این معنا یدل علی براءت در شبهات حکمیه یا نه. بعد اینجا گفتیم آقا فقه الحدیثش گیر داره، چرا حدیث اینجا نمیتونه به مای موصول مرادش از مای موصول حکم باشه، چون وحدت سیاق داری اخواتش رو شکار کرد. یک بعدم رفت به خود اخوات مثل خطا و نسیان نمیتونه بخوره، چیز پیش میاد، پس باید یه چیزی در تقدیر باشه. دوباره گفتیم چون وحدت سیاق داری و باید یه چیزی در تقدیر، پس تو همه موارد یه چیزی در تقدیره. حالا اون مقدره کیه؟ اثر ظاهره، جمعی آثار مؤاخذه است. بعد گفتیم اگر مؤاخذه باشه تو بحث ما فقط میشه شبه موضوعیه، اما اگه جمعی آثار باشه به در شبه حکمیه هم میخوره. بعد گفتیم اما مشخص کنیم مؤاخذه است یا جمعی آثاره یا اثر ظاهره. اثر ظاهره از بازی انداختیم بیرون، هیچ معیدی براش پیدا نکردیم. یه معید برای مؤاخذه گفتیم دلیل عقلی بود ردش کردیم، مستقلات عقلیه بود ردش کردیم. بعد شروع کردیم معیدات جمعی آثار رو گفتن و بعدم یه سری موهنات برای جمعی آثار گفتیم، اون موهنها رو هم دفع کردیم. بعد اومدیم سراغ نظیر و ذالک، تو نظیر و ذالک نشون دادیم فقها ارتکازشون از این روایت جمعی آثار بوده، لذا ازش آثار فقهی استفاده کردن تو مسئله رفع جزء منسی و شرط منسی طهارت صبح. این خیلی معید بزرگی بود، اما پرورده که مفتوح بود ادامهش نمید، لذا ادامهش اختلافی. بعضی ها میگن شیخ آخرش حدیث رفع و دلالتش رو تام نمیدونن، خود اینا علا قولنی نه، خود اینا علا قولنی. بعضیشون میگن چون شیخ آخرش جنبندی نکرده که مؤاخذه یا جمعی آثار، چون نگفتی چند تا معید برای چند تا مهم برای اون جنبندی نشد، وزن کشی نکردی بینیم آخرش تراکم به سمت کدومه. بعضی میگن مجمله، وقتی مجمل شد مقدر معلوم نشد خود به خود به درد بحث ما هم. بعضی ها میگن که نه شیخ مؤاخذه رو قبول کرده، چون بالا هم گفت این اقربه، پایین هم که اومدی مثل معید گفتیم همون تکلیف معیدات معلوم نشد، پس ما این همون اقربیت عرفی، پس مؤاخذه است. مؤاخذه هم که نتیجه میده شبهه موضوعیه هم که نبیه. عده مقابل گفتن که نه جنبندی عبارت شیخ درسته، شیخ جنبندی نکرده به ما موکول کرده، اما جنبندی عبارت شیخ بعد از تمام این معیدها مخصوصا اون معید فقهی نظیر و ذالک که گفتیم که نشود فقها از این روایت با جمعی آثار فهمیدن و با جمعی آثار رفتن تو کتاب الصلاتش فتوا دادنه، خیلی معید بزرگیه، یعنی تو فقه فتوا بر این مبنا رفته جلو، صرف یه توضیح و تفسیر آیه و روایت نیست. شیخ جمعی آثاریه، وقتی هم جمعی آثار شد جمع آثار برات رو بیارم نتیجه میده. پس شیخ قرائت حدیث رو بر برات در شبهات حجمیه پذیرفته است. اینم ادعی این تو جمع کردن. باز دو تا جنبندی دیگه در مورد جمع کلام شیخ وجود داره. این خلاصه طول کلام در حدیث رفت و در شبهات حجمیه. جانم؟ تو درس خار میشه اینم گفت، اما حالا بعد بالاخره ما نسبت بدیم بفهمیم آخرش بالاخره مختار شیخ چی بوده که بشه بشه احتجاج کرد. اینو باید لحمن میکنیم حالا یه حرفی من هر سال بعدا جلوتر میگم براتون بعد از این کل روایاتو خوندیم. من از یه راه دیگه یه جنبندی نزدیک به متن کار به درس خارجا و عقول و عقوال و اینا هم بذاریم جون هم سجا عرض کنم خدمت با سعادت شما. حالا جناب شیخ اعظم بقیه فیلم مقام شیخ بیره سراغ سعادت جانم
این حدیث رفت چطور جمعی آثار میشه شبه حکمی هم تو محافظه شبه موضوعی سمرش چیه شبه موضوعی تو مقامی عمل
عزیزان عملیمون
مطابق
به
همون مثلا
فتح خواهم شدید نه چه گفتیم سبتی درمیده درمه های درست شبه ما الان مقام بحث ما چی بوده؟ شبه ما
تیزته
نه میکنیم مقام بحث ما چی بوده؟ شبه ها در حکمیه یه تحریمی شبه موضوعی یک چی؟ آفرین خلط امور معناش این خلط امور خارجیه شبهات و حکمیه یعنی جایی که خطاب بود اجمال نست داری تهران نست داری تهران بسته این داری شبهات امور یعنی خلط امور خارجیه داره مشکل نست نداره بزا اینا فرق دارن با هم موارد شبهات موضوع توکه با شبهات توکه متفاوت ما الان نوکر ما شبهات موضوع نوکر تا هستم چشم بعدا جلوتر میکنیم بچه ها ما روایت زیاد داریم برای که برای شبهات موضوعی اثبات کنیم. شبهات حکمی بند خدا هفت سال قحطیه، شبهات موضوعی هفت سال نعمته، دلیل زیاد داریم که برایت شبه موضوعی اثبات کنیم. بعد آسون هم هست چون شبهات موضوعی اخباری هم برایتی هست، اصلا ممکنه با اجماع حلش کنیم، اصلا بدیهیه، خیلی دست مون پره. شبه حکمی تحریمیه گیره بند خدا، باز حتی شبه حکمی وجوبیه یه چهار تا بعد چهار تا پنج تا از این لیدرای اصلی اخباری اینا بامون میان اونا هم براعتی هم باز مشکل حل میکنیم. اون جایی که واقعا دلیسی خوردیمه سخت شده قضیه بوهدن لذی کفره ماجرای شبه یه حکمیه یه تحریمی هست ما برای این میخواییم دلیل بتراشیم الان. خدا رحمت کنم برای بهجت زمان رو وقتی یه جایی میرسیدیم دیگه واقعا در بسته میخوردیم ایشون تعبیرش این بود فهمودن حالا ببینیم میشه یک دلیلی بتراشیم. لذا وقتی دلیل رو میگفتن این تعبیر عمد به کار میبردن چون نمیگفتن عمد اما از بقیهش معلوم میشد بعد که میگفتن این رو بعد سعی میکردن دلیلی رو که به قول خودشون تراشیدنه از اون حالت زمختی در اقل سنبادش بزنن که تو جای فقه جا بشه تو متن فقه بشینه چون وقتی دلیل یکم دست میخوره استنباطی میشه انتزاعی میشه این رو متن فقه قرار نمیگیره فیکس نمیشه تو جای خودش. ایشون وقتی از این جور تعابیر به کار میبردن میفهمیدین یه جلسه جلسونی برای بحث داریم که آقا اول دلیل بتراشه بعد ببینیم این دلیل رو میتونیم با سنباد و سیقل و تراشکاری تو جا قرارش بدیم که تو متن فقه بشینه کامل
چون قرار میدادن
به مالا مزید علم یه مجتهده بود. من واقعا تا موقعی که آقای بهجت رضوان الله علیه زنده بود تردید در اعلمیت داشتم بین سه نفر من آقای فاضل آقا و آقای بهجت. آقای فاضل خود دیگه 10 سال در خارج اصولش رو خونده بودیم تا من 10 سال طول نکشده اما 10 سالش رو خونده 10 سال کامل تمام صوتاشو کامل اون کار مرحوم آقای بهجت هم یه جلد جواهر صد درسش رفتم مثلا جواهر کلام یه جلد مثل شلابه میخونن آقای بهجت جواهر میخون سر دست یکی از خصوصیات بارز ایشونی بود با جواهرشون خط به خط یه جلد 17 و با یه مقدار جلد 18 سر دست رفت کامل. اما از جز به معدود کسایی بود که پک ذهنش بسته بود، وارد که میشد تا آخر رو خط میرفت تا آخر. حالا تو قبول نداری اولش بگو من قبول ندارم، اما نمیتونی وسطش دیگه بازی در بیاری. محکم به شدت هم وفور اطلاعات میدانی، خیلی اطلاعاتشون متن فقه زیاد بود، با اینکه کم درس میدادن کم بحث میکردن. یکی از کسانی بود که کسی درس ایشون رو میدید میفهمید که طلبه باید با درس خوندن ملا بشه، نه با تدریس کردن و مباحثه کردن. مباحثه کردن سنگ وسط رودخونه است، نمیتونی بپری بپر رو سنگ و بپری اون رودخونه، اما بعد یه مدتی باید خودت با مطالعه و تفکر. آدمی که همش قائم به غیره، حالا چه غیره استاد باشه، چه غیره صوت باشه، چه غیره شرح باشه، چه غیره هم بحث باشه، این آدم یه جایی استکمالش متوقف میشه دیگه. اون جایی که دیگه هم بحث نداره استادم، کسی نیست کتاب درس بده دیگه، کتاب هم شرح. آقا مثلا کی میاد برام برای ریاضه مثلا سید طباطبایی علی الله مقامه شرح بنویسه؟ اونجا دیگه متوقف میشه. آدم باید بتونه با خودش و فکرش و ابزارهایی که دم دستشن کار علمیشو راهشو باز کنه.
زود در طریق هم شما نمیدونی تصویر ما شدیدم که شما فهمونه من آی بحشت رو بفرید کردیم فرد اصولی میکنم در از مقایسه بورد.
من استصحاب آقای بحشت رضوان الله علیه شرکت میکردم. جرأت میخواست که کسی، امید این جالبه، جرأت میخواد کسی بعد اینکه مرجع تقلید میشه اصول درس بده. خیلی جرأت میخواد. ببینید مجتهد، بچه ها اولا اینو بدونید، با ذهن طفله. طفل من خودم تا یه دوره طفل بودم، درس میخوندم ها، پای درس بودم، درس خارج بودم، اما ذهنم ذهن بچه بود. ذهن بچه میدونید چه جوریه؟ از بین پیغمبرا آرنولد دوست داره که مثلا موجودی اصلا شده چی گفت کرد فلانی زد. یعنی این آدم همیشه تو اعجازها، تو کارهای بزرگ دنبال یه آرتیست سوپرمن میگرده، تو علم یه آدمی بزن همه رو زد تو پار کرد. این ذهن تفل
هیجانی بوده.
آدم اینطوری، آدم تا بیاد پخته بشه طور میکشه. این غیر قوه علمی ها خودش باید بره تا اینجای بنزینش تموم بشه. هیچ وقت اینو لجام نزنید بچه ها، بذارید این باید بره تخلیه بشه این حس، تا بعدا آدم تو جاش قرار بگیره، ولی کاریکاتور میشه شخصیتش. آدم ذهن طفل یا ذهن سیاسی نمیتونه مجتهد رو تحلیل کنه بچه ها. این خیلی مهمه. رضا میبینی مثلا میزنیدشون مثال اخلاقی، دیدی آقای فلانی آقا اومد اینه گفت بعد اون اینه گفت بعد. از علما رو میگم، اون مراجع علما، علمای تراز اول، چه ثابت ساله چه غیر ثابت ساله، نه حوالی بش داره باقا. اینه بخواه اینطور نیست، نه اینکه این طور، ممکنه اینطوری هم باشه یه جای، اما
کلیت
و کم هم پیدا میشه، و کم هم پیدا میشه. مجتهد یعنی کسی که ذهنش دستگاه داره، فرودی خروجی. بعد یه آدم یحرم علیه تقلید. امام میگه که من کان متمکنن من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مسئلت واحده حرم علیه تقلید. سید محمد سید این جمله موضوع چند جلسه دعوای من بود با بعض اساتید انقلابی ولایی خود بود. بهشون گفتم شماها اینقدر نگید امام سیاسی میبینید علمی بچه الهی توپ ها جلسه خصوصی بین خود میخواییم سرکله بزنیم با هم. گفتن چرا؟ گفتم شما اعتقاد دارید تا کسی وارد فقه نشه مجتهد نمیشه. گفتن آره. لذا هی به ما میگید اصول بسه، بریم توی فقه بسه. بهشون گفتن که این جمله رو معنا کن، قلم امام ها من کان متمکنن من استنباط ولو لم یستنبط حتی مسئلت واحده، یعنی حتی وارد فقه
نشه.
پس امام میگه استنباط یا الگوریتمه، تو فقه شکل نمیگیره، تو باید بیرون فقه رو شکل بدی وارد فقه میشه. سمع متوجه شدی؟
نه.
هر معنی میکنه. مجتهد حاشیه بود از دست، مجتهد یه رو معنی تقریبه. بعد اگر کسی دستگاه استنباطیش یه طوری باشه، بکشنش به سیاست ببینیم زود بریم تو آخر خط، اگر کسی دستگاه استنباطیش یه طور باشه که تشکیل حکومت رو زلالت بدونه، دست خودش نیست، یعنی هر وقت روایت ها رو میخونه یعنی دوست داره اینطور نبینه، یعنی حتی یعنی آقای زمانی اگه بخواد دستانی هم نگاه کنه دوست داره اینطور نبینه. میدونی چرا؟ چون نون و پول تو حکومت الان، یعنی یه آدم اگه بخواد هوایی نفس داشته باشه باید داره اجتهادشه بذاره فعلا بگه منم هستم انا شریک. این اتفاقا دلالت میکنه آدم خیلی با تقوای خیلی زاهده که داره ولو اجتهادش داره میکشونتش یه طرف دیگه، این داره حرفش میزنه. بعد این آدم اگه بخواد حکومت رو قبول کنه باید با عنوان ثانوی قبول کنه، یعنی بگه الان خیلی دلار اسلامه دیگه ساکت کن، عنوان اولیش دلالت میشه، عنوان ثانویش
هدایت میشه،
میگه الان به درد اسلام من ساکتم. اما این آدم نه با عنوان ثانوی کار میکنه، عنوان ثانوی ضرورت تو قدر به قدرها همه با ترمز دستیه، کافیه یه جایی ما بیفتیم توی فتنه ای یه بکسبادی تو انقلاب اتفاق بیفته هزینه درست میشه، میگه دیگه الان میخوام حرف بزنم دیگه به درد نمیخوره. نه این ارتکاز اولیش بوده که این فایده
زلالت بوده.
لذا ما مشکل اصلیمون، ما طلبه ها مشکل اصلیمون تولید نرم افزار حکومت اول، نه اصلاح آدم ها. جمله سختی گفتم ها، شرعیه میبرونن با این جمله. تو هی نرو مثلا ذهن فلانی عوض کن، این ذهنش بسته، تو برو نرم افزار رو تولید کن، نرم افزاری که احالا باید هر کی این نرم افزار رو ذهنش ستاب بشه بگه حکومت اوجبه
واجب
خواهد، نسخه دیفالت آدم ها رو بیار سر وجوب حکومت، نظام استنباطی نسخه دیفالتش رفته روی بیتفاوتی یا زلالت. خیلی نکته مهم این کار ما هم دیروز خدمت آیت الله مصباح بودیم و الحمدلله جلسه به این نتیجه رسید که حاجه ها بیار ثبت نام کنه. خیلی بعد دیگه جانم مشهد
آیه از
یه جلسه در 15 نفر رفتم، رفتیم با دوستان ما هم دیگه ما واجهاتی واجهات ما یه مجموعه 2300 نفر آدم در سامون تعدیل هر جا رفتیم میگم کار بار کشید با ما فقط شما قبول کنید. عرض کردم خدمت شما جان واقعیت قضیه اینه، آقای جنتی تنهاست، آقا تنهاست، بعد دست با زور فقط نمیخواد، دست با اخلاص هم میخواد که ضربت علی یا من خندق بشه. آقا جواب ما با شما بزرگ شدیم سال 77-78 تو فتنه های اون موقع، اگه آقای مصباح اون موقع نبود ما کار به جلو پایداری و دعوای سیاسی ندارم که واقعا پاکتر از خیلی از جریانات زیده، اما اگه آقای مصباح نبود الان خبری از خیلی حرفان نبود که بعدا بخوان بیان سر ریز بایدها و نبایدها و سلائقش حرف بزنن، نباید گم بشه. یه خلاصه همین بعد یه داستانی رو ایشون تعریف کرد، آقای حسین زاده تو جلسه من دست خودم نبود زدم تو پیشون، من دست خودم نبود یه لحظه غافل شدم از خودم خدا شد، بعد یه لحظه هم مجاها ساکت شدم مجاها ببخشید خواست ها کنم، گفتن که ما یه عده از بچه ها رو قبل از اوائل جنبی دیگه بعد تحکیل هم گفتن خودم دارم میگم اینا، من که حالا نشده بودم ازشون، من گنجینه اطلاعات های مصباح رو حفظه الله و عقاب رو دارم، یعنی خیلی چیز ازشون شنیدم یا از خودشون یا از آدم های بی مستقیم. بله یه روز خودم از آقای بهجت یه چیز در آقای مصباح سوال کردم، خودم حالا این رو رها کنید، بعدن رفتم شاه جوابشون گفتم شاه جواب آقای بهجت اینو میگه
چی میگه؟
بعد گفتن نه من چون گفتن نه دیگه نمیگنش الان، اما هر کار کردیم نشد، چهار پنج نفر یه تیم درست کرد که این کار انجام بشه و راضی نشد. بعد خدمتون عارضم گفتن آقای گفتن که خود این جمله رو بشه و قصهش عجیبه این. گفتن رفتن خدمت امام، گفتن ما بیه در بچه های طلبه های قوم رو جمع کردیم برای واقعا تولید بعضی از مباحث علوم انسانی که مبتلا به نظامه. بعد مثال زدن به روانشناسی و تعلیم و تربیت. بعد گفتن اینا رو ما تابستون جا میخواستیم، دانشجو از زهرا رو هماهنگ کردیم بردیمشون تهران. گفتن اوائل جنگ هم بود، واقعا اوضاع خوب نبود تو جبهه ها، عملیات میشد و اینا پشتر هم کازم. خیلی عجیبه یه قصه. بعد حاج آقا گفتن یه در طلبه ها گفتن آقای مصطفی مخ بریم شد نمیتونیم. آقای مدنی این قصه قصه حال آدم های سکولار نیست، این قصه قصه حال آدم های رضا نون به درخ روز خور نیست، قصه آدم هاییه که درد دین دارن. فهمونه سر جلسه بحث علمی بود، چند تا از اساتید دانشگاه هم کرد، چند تا از اساتید حوزه داشتیم یه کار بزرگی رو انجام میدنه، اینا گوش نمیدادن. یکیشون گوش کنم بچته و حالا گفتن هنوز یادم کیان و گفتن یکیشون الان تو جلسه همون هست، جلسه پیر مردای جلسه، از اعضای اون جلسه بود که اوائل انقلاب. بعد حاج آقا فرمودن که گفت نمیتونم. حاج آقا دوونه من چجور دارم به این بحثا گوش میدم؟ بعد جبهه رو امام گفت جبهه رو پر کنید. نمیتونم، از آب وجدان دارم. بعد حاج آقا فرمودن که دیدم نمیتونم قانعشون کنم، خودم هم شک کردم. جالب گفتم چی کار کنیم؟ گفتم خودم رفتم خدمت امام. این از این طلایی های قصه است. خودم رفتم، هیچ واسطه ای نداره اینجا، خودم رفتم خدمت امام، به امام اینو گفتم. بعد به گفت طلبه هایی که جمع کردیده پای چندن چی میخونن؟ این جمله جا داره زن طلبه پلاستیکی هم یا طلبه واقعی هم نیمه به اصل خوردن فایده هم در کفایی میخونن، الان درس خارج میخونن، طلبه هایی با سوادی هم. و گفت سطح سواد چون چجوره؟ گفت چقدر درس میخونن؟ گفت سریم کار علمی دارن؟ چقدر زحمت میکشن؟ بعد گفتم آره مثلا مشغولم. بعد گفت خب الان داری چیکار میکنی دانشجو از زهرا؟ به تشخیص موضوع ما خواهد خوب کنه. امام محمد سیم خواهد بزنه نش بگیره، میخواد سینه طور سیناشو بکنه بارکش ماها، داره سوال میکنه که جواب بده که تو اگه بارت بزاد سینه امام چی کار داری به بقیهش؟ میگه گفتم آقا داریم این کار رو میکنیم اینا. واقعیش خودم هم شک کردم، مثلا شما گفتی جواب بده، ما همش داریم مکاتب این بردی تعمیر بدی به کار بردن، این پدر سوخته ها رو میکنیم به او هر آبی ها بیم. از رو هم گفت که امام این جمعه رو به من کن. گفت که آقای مصباح به بچه ها بگید هر وقت خودم رفتم جبهه شما هم بیایید بشینید کارتون انجام بدید. لفته بودی برای انتخابات برز حاج آقا بود مشکل درس رو چکار کنه. حدود 25 دقیقه در مورد درس صحبت کرد. فهمودن که او کشاورز یه بیل داشت روی کلک، او امکانات این که قال ساده قال واقع بخونه رو نداشت. ما الان مشکلمون تولید نرم افزار اداره حکومت، این باید از تو فقه اهل بیت در بیاد. اما تا کسی به مبادی غربی و مبانی تئوریک حکمت اسلامی آگاه نباشه نمیتونه این فقه اصول اینطوری بفهمه. اما ما تا به فقه نرسیم و نرم افزار اداره رو دستورات اداره رو از تو فقه اهل بیت در بیاریم، بفهمد ما 40 ساله نتونستیم این کار رو بکنیم. مفصل سر این صحبت کردن، نه جلسه سرش هم اساتید بود. بعد گفتن طلبه ها رو اینجا بیارید سر خط. بعد گفتن درست الان انتخابات، الان چی الان چی؟ اینا تکالیف کوتاه مدته، یه چند ماهی چند هفته ای، گاهی برای یه کسی ممکنه چند سالی این وظیفه بشه، اما وظیفه اصلیمون اون چیزیه که ما براش مهیا شدیم و خدا امکانات چه برامون گذاشته. اونم شناخت فقه امامه، شناخت فکر امامه. مفصل سر این صحبت
شد فهمونید که مشتهد بعد از اجتماعات بعد از مرجعیتش درس اصول بگه
سخته.
چرا؟
بخاطر اینکه وقتی اصول بگه، اصول یعنی دست، یعنی الگوریتم استنباط رو دوباره باز کردن و آنالیز کردن
درجه دو.
بعد وقتی من از درجه دو ممکن شک کنه توش، بعد اگر شک کرد دیگه وثوق نداره. وقتی وثوق نداشت دیگه نمیتونه فتوا بده. دوباره باید دستگاهشه، بعد نه دستگاه اجزا به هم مرتبطه، کل سلسله باید از اول بازیابی کنه دوباره. لذا یا باید خیلی بیرنگ باشه که بگه و بیخیال، یا باید خیلی به مبنای خودش معتقد و مطمئن باشه به مال آمدی دلعی که بگه، یا اگر گفت و تکش در اومد باید کنه سیستم از آن بازیابی کنه سوزه بده بیرون سینه باید بزن. بخونیم آقا بقیه فی المقام شیء و الم یکن مربوطن به مقام. مقام چی بود؟ حدیث رفع براءت در شبهات حکمیه. بحثی رو که الان میخواییم بخونیم چیه؟ سائر فقرات حدیث رفع. بحث جانم؟ نه بزرگوار میخواییم آمین محمد صد محمد خود زحمت چیه؟ سائر فقرات حدیث رفع. الان میخواییم سائر فقرات رو درست کنیم. رفقای عزیز گفتم بهتون از اول بحث حدیث رفع حدیث بسیار پرکاربردیه تو فقه. عدتون من القواعد الفقهیه از حدیث رفع به دست میاد. یکیش رفع مالای علمونه، مستورو و مستکرهو و مالایی که خونشم خطا و نسیانشم، اینا هم بحث داره. اون سه فقره آخر بحث عقیدتیه و یکی از معضلاته تفسیر اون سه فقره آخر. گفت امتی اتیرتو والحسدو و تفکر فی الوسوست فی الخلق مالم ینتقل انسان به شفته. این ستا رو میخوام بحث کنم. بحث سختیه. تو مراد از این ستا چیه؟ مثلا رفع الحسد. رفع الحسد یعنی چی؟ یعنی خود حسد رو برداشتیم، خدا رو تقدیر داره، یعنی آثارش رو برداشتیم، یعنی کسی حسادت کنه نمیزننش. چی میخواد بگه؟ تیره چیه؟ تفکر فی الوسوست فی الخلق مالم ینتقل انسان به شفته چیه؟ شیخ این سه فقره رو با استفاده از سائر روایات تفسیر میکنه، سائر روایاتی که حول این سه تاست. خلاصی حرف شیخ این سه فقره اینه، میگن عبارت رو شروع کنیم خوندن. شیخ میگه از مجموع روایات به دست میاد که حسد تو سقعنه است، اما تا موقعی که به ابراز خداوند عقاب نمی‌کنه، اما ابرازش حرام دیگه. خب بنابر بعضی از روایات قید مالم ینتقل انسان به شفته داریم، نطق به معنای ادنا مراتب اظهار. اظهار یه چیزی با نطق، با دست زدن، دعوا، فعل خارجی، نطق اولی مراتب. اما این قید آخر روایت اومده، فقره آخر وسوسه است. حسد با این قید ذکر لذا بحث شده که این قید در روایت رو به حسد هم که فقره قبله بزنیم، یعنی قید برای دو فقره بگیریم یا قید برای فقره اخیره. شیخ میگه در سائر روایت مسئله اظهار و حسد ذکر شده. حالا حتی اگر توی روایت مطلق باشه، حمل المطلق علل مقید میشه، یا حداقل اونا شاهد میشن که این قید فقط راجع به فقره اخیره نیست. تازه ما روایت حدیث رفت داریم در یه نقل دیگهش که حسد فقره آخر گفته شده و این لم ینتقل انسان که اومده قید آخر برای حسد ذکر شده. پس بالاخره حسد تا موقعی که در سقع نفسه رذیله اخلاقیه، از موقعی که به ابراز کشیده بشه میشه حرامه فقهی. حضرت هم فرموده تا موقعی که فقط ابراز نشده رفعه، عقابش نمی کنی، این برای حسد. طیرا یا تطیر. خب خوندیم قبلا هم عرب با پریدن پرنده مخصوصا کلا فعال بد میزنه، میگه آقا این کار بده دیگه. هست میگن مثلا حسه که میگن بد اومد، صبر اومد. این عرب با پریدن کلاغ، پریدن پرنده، فعال بد میزنه نسبت به کار. حضرت میگه آقا شما حتی اگر تطیرم کردی، یعنی احتمال بدی به دلتون اومد، بهش اعتنا نکنی. ما اگرم ضرری قبلا بوده برش داشتی، شما راحت باشی. بذار باز اینم روایات داریم، میخونیم روایتاشو. وسوسه تفکر فی الوسوسه تفکر، دقت کنید دو جور تعبیر داریم در روایات. تفکر فی الوسوسه فی الخلق، الوسوسه فی التفکر فی الخلق. شیخ میگه با اولی غلطه، التفکر فی الوسوسه نداره، الوسوسه تو احتمالا اشتباه از بعضی از نصاخ بوده. و الان ما تو خود کتب حدیثمون حدیث رو ذکر شده، یه تو بعضی از نقلا نوشته التفکر فی الوسوسه، تو بعضی از نقلا نوشته الوسوسه تو فی التفکر. یه انسبه اوفقه و کیف کن. حالا منظور از این چیه؟ شیخ میگه آقا چه او اولی باشه چه ای دومی، تفسیرش از خود روایات میگیریم. روایات زیادی داریم، راوی از بزرگان اصحاب، از عباد، از فقها اومد خدمت حضرت صادق، گاه من گاهی اوقات سوال برام ایجاد میشه، همین سوالات عقیدتی و اینا. بعد حضرت گاه هم سعگری اومد تو ذهنش، بگو لا اله الا الله، بگو لا حول ولا قوه الا بالله. روایت داریم حضرت صادق فرمودن یک اعرابی اومد پیش آقا رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و آله و آقا حلق شد. حضرتش گفت ها، شیطان اومد پیشت؟ گفت آ. گفت بعد بهت گفت که یکی عالم خلق کرده؟ بعد تو گفتی خدا؟ گفت آ. بعد بهت گفت که پکی خدا رو خلق کرده؟ گفت آ. دقیقا همین اومد تو ذهنم. و حضرتش گفت بابا این محضول ایمان اشکال نداره، بشه اعتنام زنی میشه
حل بکنه از برام.
هگل نتونست حلش کنه. هگلی شو مشکل علت نخستین هگله. هگل با تمام بزرگیش حل نکه، یه حل بند خدا
محصول ایمان.
این بنده وقت محصول ایمان زندگی میکن. بله هگل که تو آرنولدی بود برای خودش مباحث عقلی، معروفه دیگه، عقل تاریخو که نوشت، که خودم نوشتم بار دوم که خوندم خودم نفهمیدم چی نوشتم. واقعا مورخین غربی، مورخین تاریخ فلسفی نقل میکنن از هگل. هگل گفته وقتی اینو نوشتم برگشتم یه جایش اصلا نفهمیدم. مجمل نویس بوده، مجمل فکر میکرده و پیغمبری بوده. دو نهله فلسفی بزرگ از هگل به وجود اومده تا الان هم هستن. جانم؟
یا بله
ما خیلی که شک نکنه. خب آقا تمام شد؟ بخونیم ان النبوی المذکور و صلی علی محمد.